بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بنابر نقلی شب شهادت وجود مقدس امام سجاد علیه السلام هستش، تسلیت عرض میکنیم اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جلال الله تعالی فرجه و رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که بیننده برنامه هستید، انشالله که مشمول دعای اون حضرت باشیم. اگر در قرآن و تاریخ اسلام ملاحظه بفرمایید، تاریخ هم که میگم لازم نیست خیلی عقب بریم، اصلا در زمان خودمون کسانی رو میبینیم، شخصیت‌هایی رو میبینیم که سابقه های زیادی در دینداری، در جهاد، در تلاش در راه خدا داشتن و مراتبی رو طی کردن، بعضا شاگرد اولای کلاس دینداری یا شاگردان ممتاز بودن. اما همین آدمایی که شاگردان ممتازی بودن در دینداری و جهاد، در یک برهه دیگری از زندگیشون سقوط کردن، بد شدن و خیلی هم بد شدن. مسعودی یکی از مورخین معتبر هستش، در کتاب مروج الذهب اونجا نقل کرده که یه روزی پیغمبر اکرم و امیر المومنین و زبیر ستایی نشسته بودن و زبیر با یه لبخند مهربانانه امیر المومنین رو نگاه میکرد. پیغمبر اکرم سوال کرد که زبیر دوستش داری؟ علی رو دوست داری؟ گفت آقا معلومه که دوستش دارم، علی خیشمه. خب میدونید دیگه امیرالمومنین زبیر پسر عمه امیرالمومنین علیه السلام بود، پسر صفیه بود که عمه پیغمبر اکرم و استمیر بود. گفت آقا معلومه که دوستش دارم، علی خیشمه. پیغمبر فرمود اما زبیر یک روزی به ظلم در مقابلش میایستی. زبیر با ناباوری گفت من در مقابل علی بایستم؟ گذشت تا بعد از سالها جنگ جمل که اولین جنگی بود که در مقابل امیرالمومنین علیه السلام، حدود 3-4 ماه بعد از حکومت داری حضرت این جنگ رو راه انداختن. کیا راه انداختن؟ یاران دیروز علی، مثل طلحه، مثل زبیر و امثال اینها، بعضی از شخصیت ها بودن. دو تا لشکر در مقابل همدیگه اردو زده بودن. مسعودی می‌نویسه که هنوز درگیری شروع نشده بود، حالا یه مقدماتی داشت، خود امیرالمومنین اومد و زبیر رو صدا زد، با احترام هم صدا زد، یا ابا عبدالله با کنیه صداش زد. زبیر اومد وسط میدان، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که زبیر یادت حدود شاید مثلا 30 و خورده‌ای سال پیش من و تو و پیغمبر با همدیگه نشسته بودیم، تو با یه لبخند مهربانانه‌ای به من نگاه میکردی، پیغمبر ازت سوال کرد که زبیر علی رو دوست داری؟ گفتی آقا معلومه که دوستش دارم، علی خیشمه. ولی پیغمبر فرمودن یه روزی به ظلم در مقابل علی میایستی، تو باورت نمیشد. اون چیزی که پیغمبر میفرمود مال امروزه که تو در مقابل من به ظلم ایستادی. زبیر حالا یا واقعا فراموش کرده بود یا خودشو به فراموشی زده بود، یکی خورد و وقتی برگشت به سمت لشکرش دیگه وارفته بود، دیگه اون حال هوا رو نداشت. پسرش عبدالله ابن زبیر که به هر حال پسر خبیثی بود، که خود امیرالمومنین علیه السلام در یه تعبیری تو نهج البلاغه داره که زبیر مازال منا اهل البیت ما نشأ ابنه المشوم، زبیر از ما اهل بیت بود تا وقتی که این فرزندش بزرگ نشده بود که در انحراف بیشتر پدر خیلی نقش داشت. وقتی عبدالله ابن زبیر دید که زبیر از ملاقات امیرالمومنین برگشته و وارفته و انگار حال جنگ نداره، دو سه تا متلک انداخت به پدرش. ترسیدی؟ علی رو دیدی ترس برت داشته؟ زبیر گفت نه، نقل ترس نیست، علی کلامی رو از پیغمبر به یاد من انداخت که اون کلام من رو دچار تردید کرد. زبیر تو این نقل داره که از جنگ کناره گرفت. کسی که انتخاب درستی نداشته باشه سر بزنگاه ها هم درست انتخاب نمی کنه. تو شر رو به پا کردی، توبه تو این نیست که از جنگ کناره بگیری، توبه تو این هستش که مثل هور به لشکر حق بپیوندی. اما خب انتخابش درست نبود دیگه، از جنگ کناره گرفت و یه شخصی که بعدها جزو خوارج شد به نام ابن جرموز او رو توی قفلتی ترور کرد و کشت. ابن عبدالهدی تو شرح نهج البلاغه میگه که این شخص، این قاتل ابن جرموز، شمشیر زبیر رو برداشت و اومد به سمت لشکر امیرالمومنین، وارد خیمه شد. یا امیرالمومنین، الجائزه الجائزه، به من جایزه بده، من زبیر رو کشتم. حضرت امیر خیلی تحویلش نگرفت، فرمود که از حبیبم رسول خدا شنیدم که القاتل و المقتول کلاهما فی النار، هم تو همونی که کشته شد اهل جهنم هستید، برای خدا که نکشتی که. و واقعا هم همینجوری، این ابن جرموز بعدها جز به خوارج شد که در جنگ نهروان به دست خود امیرالمومنین کشته شد. مقصودم اینجاست، شمشیر زبیر رو امیرالمومنین گرفت، با اندوه نگاه کرد به این شمشیر، فرمود طالما جل الکرب عن وجه رسول الله، این شمشیر چقدر غم از چهره پیغمبر زدوده بود، چقدر کار کرده بود این شمشیر برای دین خدا. اما صاحبش کجا رفت؟ رفت تو جهنم. عنایت بفرمایید، کسانی بودند که شاگردان ممتازی بودند در دینداری. زبیر شاید 16 سالش بود که مسلمان شد، یعنی وارد دین شد، خدمات بسیار زیادی انجام داد، تو جنگ ها فداکاری ها کرد با اون سن سالی کمش. زبیر کسی بود که تو تشییع جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها، که خصوصی ترین تشییع جنازه بود و فقط خواص تو شرکت داشتن، زبیر هم شرکت داشت. شاید 6-7 نفر غیر از خاندان امیرالمومنین علیه السلام بودن تو تشییع جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها، یکیش هم زبیر بود. زبیر کارهای بزرگی کرده بود، اما خب دنیا باهاش این چنین کرد که یواش یواش زبیر چرب و شیرین دنیا به کامش خوش آمد و کم کم جوری شد که در مقابل حتی امیرالمومنین علیه السلام ایستاد. آدم یواش یواش خراب میشه، به تدریج آدم فاسد میشه اگه مراقبت از خودش نداشته باشه. این آدمایی که بد میشن یه زمانی خوب بودن، سابقه خوب و دینداری داشتن، بد میشن معمولا بد معمولی نمیشن، خیلی بد میشن. خدا نکنه کسی یه زمانی دیندار باشه و بعد سقوط کنه و بد بشه، خیلی بد میشه دیگه. هرچی براش آیه قرآن بخونی، هرچی براش از آخرت هم بگی، گوشش پره، اینا رو شنیده، گوشش پره. یه استاد بزرگواری بود، خدا رحمتش کنه، میگفت آدم ها 4 دسته هستن، برخلاف اون چیزی که ما بچه که بودیم تو مدرسه تو کلاسمون پای تخته می نوشتیم خوبها و بدها، 2 دسته می کردیم آدمها رو. آدمها 4 دسته هستن، بعضی ها خوبن ولی بد خوبی می کنن، بلد نیستن چجوری خوبی بکنن. ذاتشون خوبه، کاری که انجام میدن اصل کار خوبه ولی شیوه و روش کار بده. مثلا فرض کنید به یک کسی قرض داده، به یک کسی پولی کمک کرده، خب این کارش خوب بوده ولی منت بگذاره برش، یه جوری که اون طرف مقابل تو دلش میگه من غلط بکنم دیگه بیام از تو پول قرض بگیرم، تو منو ذلیلم کردی. یا مثلا ارباب رجوع رو داره راه میندازه توی اداره ای، داره خدمت میکنه، اما چند نفر رو که راه میندازه یه مرتبه عصبانی میشه، با تندی برخورد میکنه با ارباب رجوع. این داره کار میکنه، داره خدمت میکنه، داره خوبی میکنه ولی بد خوبی میکنه. این یه دسته. دسته دوم آدمایی هستن که خوبن، خوب خوبی میکنن، بلدن چجوری خوبی کنن، به قدری زیبا خوبی میکنن که هر کسی با هر دین و آیینی وقتی اینا رو نگاه میکنه کیف میکنه، لذت میبره. یک کسی اومد تو مسجد پیغمبر در مدینه، گفت که کریم تو این شهر کیه، سخاوتمند تو این شهر کیه. گفتن اگر کریم و سخاوتمند میخوای برو در خونه امام حسین. این اومد پیدا کرد، در زد، خود ابا عبدالله اومد دم در، شروع کرد اشعاری رو سرودن با این وزن: لن یخب الان من رجاک و من حرک من دون بابک الحلقه، انت جواد و انت معتمد، ابو کمن کان قاتل الفسقه. اگه کسی در خونه شما اهل بیت بیاد ناامید بر نمیگرده، تو بخشنده هستی، کریم هستی و پدرت هم چه فضائلی داشت. شروع کرد اینها رو گفتن. امام حسین علیه السلام رفت داخل، یه دستمال پهن کرد و هرچی که حالا پول نقد داشت ریخت اون دستمال. به خانوادهشون هم فرمودن که اگر میخواید کمکی بدید، سائلی اومده دم در و مستحق کمک بدید، که اونا هم حالا مثلا اگر یه چیزی دستبندی چیزی داشتن تو این دستمال گذاشتن. چهار گوشه دستمال رو حضرت جمع کرد، اومد دم در، در رو فقط به اندازه باز کرد که دستش بره بیرون و چشم اون عرب تو چشم امام حسین نیفته که شاید خجالت بکشه. هنگامی که داشت این دستمال رو میبرد بیرون، حضرت بر وزن اشعار اون عرب، ابا عبدالله هم شروع کرد شعرهایی رو خوندن. خذها فانی الیک معتذرون واعلم بانی الیک ذو شفقه. برادر عرب این رو بگیر، ولی من ازت عذر میخوام که کم هست، ولی بدون که ما نسبت به تو شفقت داریم، ما نسبت به تو مهربانیم. یه مرتبه صدای هق هق گری از پشت در بلند شد. ابا عبدالله علیه السلام فرمود که من که گفتم کمه. ابا عبدالله علیه السلام به قدری سخاوتمند بود، البته همه ائمه همینجور بودن، که گاهی موقع ها 1000 درهم، گاهی موقع ها 1000 دینار، گاهی موقع ها یعنی 1000 مثقال طلا، که اگه الان شما به قیمت های امروزی حساب کنید چند میلیون میشد. خودشون هم میگفتن اهل بیت که وقتی میخواد به فقیر چیزی بدید، جوری بدید حتی تغنیه که دیگه غنی بشه، دیگه دستشو دراز نکنه پیش اینون. با اینکه ابا عبدالله خیلی داده بود، اون طرف گریه کرد. امام حسین علیه السلام فرمود من که گفتم کم هستش، عذرخواهی کردم از شما. اون شخص که گریه میکرد گفت آقا چی میفرمایید، کم چیه؟ بارها بیش از اون مقداری است که به گمان من میرسید. من گریم از اینه که این دست کریم میخواد چجوری زیر خاک بره، من گریم از اینه که این دست کریم چجوری زیر خاک میره. البته اون عرب نبود که ببینه اون دست کریم چجوری زیر خاک رفت، ولی شما نگاه کنید این رفتار رو هر کی با هر دین و آینی که میبینه کیف میکنه. بعضی ها اینجوری هن، خوب خوبی میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم یاسد مهدی قوام رو که از خوبان تهران، از به هر حال علمای بسیار بزرگوار و اخلاقی تهران بود، حدود 60 سال پیش. ایشون یه موقعی دزد وارد خونشون شد، فکر میکرد کسی نیست. حالا ایشون توی اتاق دیگه خوابیده بود، دزد رفت توی اتاق دیگه، فرشو داشت جمع میکرد لوله میکرد که ورداره ببره، از اون طرف یاسد مهدی قوام فریاد زد گفت او اون یه لنگه که به دردت نمیخوره، خوب ازت نمیخرن، یه لنگه دیگه‌ش هم اینجاست، بیا هر دو لنگه رو وردو ببر، ببر فلان بازار، فرش فروشی اونجا هستش، بگو آیا سید مهدی منو فرستاده، خوب ازت میخرن، بعد برو یه گاری دستی بخر، روش میوه بفروش، خیار بفروش، سیب بفروش، میوه بفروش، طرفای غروب من میام، اگه ازت نخریده بودن هرچی نخریدن من ازت میخرم که ضرر نکنی. وقتی که یاسد مهدی قوام از دنیا رفت، این شخص انقدر گریه میکرد که بهش گفتن شما فامیل یاسد مهدی قوامی؟ گفت نه، من دزد بودم. یاسد مهدی قوام دست منو گرفت از جهنم آورد بهشت، من حرام خور بودم، منو حلال خورم کرد، کاسبم کرد من رو. بعضیا بلدن چقدر قشنگ خوبی کنن، خوبن، خوب خوبی میکنن. این دسته دوم. دسته سوم آدمایی هستن که بدن، ولی بد معمولی هن، سرقت میکنه مال مردم رو میبره. دسته چهارم آدمایی هستن که بدن، ولی بد بدی میکنن، چندشاور به تعبیر قرآن، اساء السوء، اون کسانی که بد بدی میکنن، که هر کسی با هر دین و آینی وقتی اینها رو نگاه میکنه منزجر میشه، چندش پیدا میکنه ازشون. طرف غروب عاشورا، عصر عاشورا، وقتی همه شهید شدن اومده برای غارت اموال، خب یکی لباس غارت میکرد، یکی هر چیزی که به دستشون میرسید. یه مرتبه چشمش افتاد به یه انگشتر تو دست سیدالشهدا، تا بخواد این انگشتر رو از انگشت در بیاره از غارتگری نسبت به بقیه عقب میفته، زد قطع کرد، زد انگشت و قطع کرد که انگشتر رو برداره. خب نانجیبه پست، تو اگر بدی چرا انقدر بد بدی بکنی؟ چرا این شکلی؟ آدم ها 4 دسته هستن، بعضی ها خوبن ولی بد خوبی میکنن، بعضی ها خوبن خوب خوبی میکنن، بعضی ها بدن بد معمولی هستن، و بعضی ها بد هستن و بد بدی میکنن. این استاد بزرگوار این 14 رو میگفت. من این رو برای این گفتم که آدمایی مثل زبیر، آدمایی که یک زمانی تو دین بودن، دیندار بودن، اینا وقتی سقوط میکنن و بد میشن معمولا میفتن تو این دسته چهارم، معمولا میفتن تو این دسته چهارم که خیلی بد بدی میکنن، یعنی بد معمولی نمیشن. چون عرض کردم در یه برهه‌ای از زمان تو دین بودن، اعمال دینی رو انجام میدادن، شاید خیلی هم مثلا مستحبات رو انجام میدادن، آیات آخرت رو شنیدن، همه حرفای دینی رو شنیدن، شما هرچی نصیحتشون میکنی اصلا به گوششون نمیره، گوششون پر از این حرفا، گویی میخوان عقب افتادگی خودشون تو بدی رو جبران بکنن، چون یه مدتی تو بدا نبودن، جز خوبا بودن، حالا که سقوط کردن اومدن تو بدها میخوان جبران کنن، دو آتیشه بدی میکنن. خدا نکنه که آدم دیندار سقوط کنه و بد بشه. اینکه این همه به ما گفتن تو دعاهاتون از خدا بخواید که عاقبت به خیر بشید، بتونید دین خودتون رو با خودتون ببرید به عالم آخرت، واقعا بهترین دعای شخصیه. از دعاهایی که آدم برای شخص خودش میخواد بکنه بهترین دعا عاقبت به خیریه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رو. من از بعضی از شاگردانش اونا میگفتن آقای مرعشی نجفی تو درس گاهی موقع ها میگفت آقایون من صبح که از خونه میام بیرون خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که زور دیندار برگردم، صبح که از خونه میام بیرون خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که زور دیندار برگردم. تو آخر الزمان سقوط آدم ها و عوامل لغزششون زیاد میشه، عاقبت به خیری دعا کنیم. مرحوم سید یزدی صاحب عروت الوثقی اونجا ذکر میکنه که این دعایی که تو تعقیبات نماز هستش، اللهم اینی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخره، خیلی خوبه که اینا رو تو قنوتاتون بخونید، شاید از بهترین دعاها باشه برای قنوت. اللهم اینی اسألک العفو، خدای ازت بخوام که منو عفو بکنی و گناهانمو ببخشی. والعافیه، خدای ازت بخوام که عافیت و سلامتی دنیا و آخرت، سلامتی جسم و روح به من بدی. والمعافات فی الدنیا والآخره، معافم بکنی از گزند و شرور دنیا و آخرت، شری به من نرسه تو دنیا که دینمو بگیره، که دینم رو بگیره. دعای عاقبت به خیری. حتی اولیای خدا میلرزیدن، حتی اولیای خدا خودشون رو تضمین شده نمیدونستن. هیچ کسی تضمین شده نیست، حتی معصومین. پیغمبر اکرم در منزل ام سلمه بود، تو سجده این دعا رو میکرد که الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدای منو یه چشم به هم زدن به خودم واگذار نکن. بعد از اینکه گریه پیغمبر و سجدهش تمام شد، ام سلمه گفت یا رسول الله شما میجوری میترسید، شما میجوری میلرزید؟ پیغمبر فرمود چی میگی ام سلمه؟ برادرم یونس، اون پیغمبر بزرگ الهی، یک لحظه به خودش وانهاده شد، فکان ما کان، اون بلای اومد به سرش که اومد، یه لحظه به خودش وانهاده شد. خدا دست وکالتش رو اگه از سر کسی برداره واویلاست. گفت جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. جایی که انبیا و اولیا میلرزیدن میترسیدن، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. همه تون شنیدید در خطبه‌ای که پیغمبر اکرم آخر ماه شعبان، جمعه آخر ماه شعبان در آستانه ماه رمضان خوندن، وسط یا اواخر سخنرانی پیغمبر اکرم امیرالمومنین یه سوالی کرد، گفت یا رسول الله بهترین عمل تو ماه رمضان چیه؟ افضل اعمال چیه؟ پیغمبر فرمود بهترین عمل اینکه گناه آدم نکنه، الورع عن محارم الله، گناه نکن. بعد پیغمبر گریه افتاد، شروع کرد گریستن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که آقا برای چی گریه میکنید؟ پیغمبر فرمود که علی جان میبینم که در ماه رمضان محاسنت با خون سرت رنگین میشه. امیرالمومنین علیه السلام نپرسید که آقا همین ماه رمضان کی کجا کی منو میزنه، اصلا اینا رو نپرسید. فرمود افی سلامت من دینی، یا رسول الله دینم سالم اون آخر؟ که پیغمبر فرمود بله، که امیرالمومنین فرمود دیگه جای شکر داره، الحمدلله دیگه جای شکر داره. حتی انبیا و اولیا الهی با اینکه معصوم بودن، با این وجود این چنین میلرزیدن میترسیدن. مسئله عاقبت به خیر خیلی مسئله مهمیه. یکی از آقایون بزرگوار ایشون میگفت، میگفت من مشهد بودم، حرم امام رضا علیه السلام، سه نفر از خوبان و بزرگان مشهد هر کدوم یه گوشه حرم نشسته بودن، مفاتیح جلوشون بود، مشغول دعا و ذکر و این حرفا بودن. یکی آیت الله مروارید، یکی آیت الله میرزاوادهای تهرانی، یکی آیت الله میرزعلیهای فلسفی، هر کدوم یه گوشه نشسته بودن، اتفاقی داشتن مشغول بودن. این آقای بزرگوار میگه من رفتم از تک تکشون یک سوال مشترک کردم، گفتم که آقا اگه تو حرم امام رضا علیه السلام فقط یک دعای مستجاب داشته باشیم چه دعایی کنیم؟ یه دعا. همشون بل اتفاق بدونی که از قبل با هم دیگه هماهنگ کرده باشن گفتن عاقبت به خیری. بعد ایشون میگه من اومدم قوم خدمت مرحوم آیت الله گلپایگانی، میگه خدمت ایشون رسیدم، از ایشون هم این سوالو کردم، یه تأملی کرد، ایشون فرمود بهتر از عاقبت به خیری چیزی رو به نظرم نمیرسه، بهترین دعای شخصی. بله برای دعاهای کلان اجتماعی، خب فرج امام زمان علیه السلام، فرج حضرت، رفع مشکلات جامعه، برقراری و پایداری نظام دینی، سلامتی و توفیقات رهبر بزرگوارمون، به هر حال ببینید اونا دعاهای اجتماعی هست، ولی تو دعای فردی بهترین دعا این دعا هست که آدم عاقبت به خیر باشه. بودن کسانی که خیلی سابقه داشتن در جنگ، در جهاد، در علم، در عبادت، ولی نتونستن خودشون حفظ بکنن و سقوط کردن. چه کنیم ما سقوط نکنیم؟ چه کنیم ما سقوط نکنیم؟ همه اینا مقدمه همین سوال و مهمترین سوال اینه. ما که تضمین شده نیستیم، ضمانتنامه‌ای به ما ندادن که تو سقوط نمی کنی. چه رزق جامعی به وجود خودمون تزریق بکنیم که تمام ابعاد وجودمون رشد بکنه، عقلمون، هوشمون، استعدادمون، عاطفه‌مون، احساساتمون، همه ابعاد وجود رشد بکنه، بالغ بشه و تو بزنگاه ها و تو لغزشگاه ها نلغزیم و زمین نخوریم و سقوط نکنیم. آیا رزق جامعی که میتونه ما رو حفظ بکنه، آیا علم، علم و دانشه؟ آیا جهاد، اینکه آدم در راه خدا جهاد بکنه؟ آیا اون رزق جامعی که آدم رو بارور میکنه و رشد میده به صورت جامع؟ آیا عبادت، نماز؟ اون رزق جامع چیه؟ جواب اینه که نه، اینا همشون خوبه، اینا همشون ارزشه، ولی رزق جامع نیست. زبیر هم سابقه رزم خیلی داشت ولی سقوط کرد. شیطان عبادت خیلی داشت، 6000 سال عبادت داشت ولی سقوط کرد. بعضیا علم زیاد داشتن، تو قرآن هست وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهَا آيَاتِنَا، داستان اون عالم بنی اسرائیل رو، پیغمبر برو به مردم بگو که ما آیاتمون رو بهش داده بودیم، اما فَانْسَلَخَ مِنْهَا، از اون آیات جدا شد. بعد خدا میفرماید که فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، مثل سگ. خیلی تعبیر عجیبی است. سابقه علم داشت، مردم بهش التماس دعا میگفتن. پس اونم رزق جامعه نیست. در این حال که علم، در این حال که جهاد، در این حال که عبادت، همه اینها ارزش هستش. رزق جامعه عبودیت، بندگیه، تسلیم خدا بودنه. رزق جامعه این هست. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، صراط این هست که آدم بنده خدا باشه. هر جا ببین وظیفت چیه، یه جا وظیفت اینه که نماز بخونی، یه جا وظیفت اینه که نه الان نماز نخونی، برو یه کار دیگه بکن، یه جا وظیفت اینه که بجنگی، یه جا وظیفت اینه که بشینی، یه جا وظیفت حرف زدنه، یه جا وظیفت سکوت کردنه. مهم اینه که ببینی وظیفت چی هستش، مهم اینه که تسلیم باشی، مهم اینه که بنده باشی. یه بزرگواری حرف قشنگی میزد، میگفت حرفی بزن یا کاری بکن که پیش خدا حجت داشته باشی، بتونید فردای آخرت وقتی خدا ازت پرسید که چرا این کارو کردی، چرا این حرفو زدی، بگی خدایا من طبق حجت شرعیم عمل کردم، قرآنت اینو فرموده بود من عمل کردم، اهل بیت اینجوری گفته بودن من عمل کردم. مرجع تقلیدم فتواش این بود، من عمل کردم، این حجت. رهبرم این رو گفته بود، من عمل کردم، این حجت. اما اگر اون عالم ازت بپرسن چرا این کارو کردی، آدم بگه خب دلم خواست اینجوری فکر، سلیقه خودم اینجوری بود، میلم اینجوری بود، جو اینجوری بود، جو اینجوری بود و میلم اینجوری بود و رسم اینجوری بود و اینا، هیچ کدوم حجت نیست. بنده باشی، بنده باشی. گاهی موقع ها اون کسانی که بندگی خدا رو میکنن، سکوت که باید بکنن خیلی سخت‌تر از حرف زدنه، ولی وظیفه‌شون اینه سکوت میکنن. گاهی موقع ها قعود و قیام نکردن و صلح کردن خیلی سخت‌تره تا جنگ. امیرالمومنین علیه السلام یه زمانی مأمور به سکوت بود، اون زمانی که خار در چش و استخوان در گلو، سکوت کرد. زهرای عزیزش که اون معرفت داشت که زهرا کیه، وقتی اون جفاها بهش شد سکوت کرد. این سکوت برای امیرالمومنین علیه السلام ده‌ها برابر سخت‌تر بود از اینکه تو میدان میرفت حرف میزد به شهادت میرسید. گاهی موقع این شکلی هست. وجود مقدس امام سجاد علیه السلام، زین العباد، بنده خدا بود، بنده بزرگ الهی بود که در زمان او مأموریتش سکوت بود. یا علی ابن الحسین، وترق انترق وسمت ولزم منزلک وعبد ربک حتی یعتیک الیقین. تو اون نامه سر به مهری که به هر حال از طرف خداوند متعال برای هر کدوم از معصومین هست که در روایات ما اومده، اون وظیفه‌ای که برای امام سجاد علیه السلام تعیین شده این هست. البته حالا اینجا الان جای بحث نیست که این نامه های سر به مهر صرفاً یک دستور خصوصی نیست که دیگران الگو نتونن ازش بگیرن، کاملاً مطابق با عقله. یعنی یه عقل سالم اگر در زمان امام سجاد علیه السلام، یه عقل سلیمی که پاک نگاه میکنه به حوادث و فقط میخواد دین رو حفظ بکنه، اونجا این رو بهش میرسه که من الان تو این زمان زمان درگیری نیست، الان تو این زمان که بعد از کربلاست که شیعیان درجه یک به شهادت رسیدن، بعد از یه مدتی شیعیان درجه دو و درجه سه هم تو قیام توابین و تو نهضت مختار و امثال اینها، اونها هم به شهادت رسیدن. دیگه حضرت یاری نداشت. که تو بعضی از روایات هستش که فرمودن ارتدن ناس بعد الحسین علیه السلام الا ثلاثه و خمسه، بعد از شهادت امام حسین جز سه نفر، تو بعضی از روایات هست جز پنج نفر کسی نبود. یعنی بقیه برگشتن، ارتداد پیدا کردن. ارتداد پیدا کردن نه اینکه از مسلمانی رفتن بیرون، نه، یعنی از ولایت، یعنی دیگه پای ولایت نبودن، پای ولایت رفتن دنبال دنیا، رفتن دنبال کارشون، جز چهار پنج نفر. خب امام سجاد اگه میخواست بعد از کربلا او هم قیام بکنه، این چهار پنج نفر هم از دست میرفتن و نور ولایت خاموش میشد. لذا حضرت سکوت باید بکنه. عقل سلیم اینو میگه. این نامه سر به مهرم همینه. یا علی ابن الحسین، وظیفه رو خداوند متعال میفرماید که انترق وسمت، ساکت باش، آرام بنشین، ولزم به منزلک و در منزلت باش، و عبد ربک حتی یعتیک الیقین. البته معناش این نیستش که کاری نداشته باش به سیاست ها، نه، اونجا یک مبارزه پنهانی شروع میشه. حضرت باید یک تشکیلات پنهانی رو کادرسازی بکنه، باید شاگرد تربیت بکنه، باید کادر به زمان امروزی ما درست بکنه و یواش یواش بفرسته جاهای دیگه و زمینه هایی رو فراهم بکنه برای یک قیام و مبارزه به صورت آتش زیر خاکستر. ولی هیچ کدوم از ائمه اینجور نبود که کنج عافیت به طلبن یه گوشه‌ای برن. برای همین هم همشون شهید شدن، معمولا هم تو سنین پایین شهید شدن. دشمن خوب اینو میفهمه، دستگاه ابلیس خوب اینو میفهمه که او داره کار میکنه. حتی اونجایی که امام صادق و امام باقر دارن کلاس میگذارن، همون مبارزه است، همون یه نوع مبارزه است. هیچ موقع اهل بیت این که بخوان دست از مبارزه بردارن و دست از این که حاکمیت دین رو ازش منصرف بشن، یه کنج عافیت بخوان بطلبن، هیچ کدوم از ائمه نبودن. دوران امام سجاد علیه السلام شاید تو بینه دوران امامان ما سختترین یا از سختترین دوران 35 سال دوران امامت امام سجاد بود که تو این 35 سال حضرت مواجه بود با خلیفه خشن که اقتدارم پیدا کرده بود، مثل عبدالملک مروان که یکی از کارگزارانش که در کوفه بود حجاج ابن یوسف شیعه کش بود. در زمان امام سجاد علیه السلام متاسفانه انحراف جامعه خیلی زیاد شده بود، انحطاط اخلاقی و اعتقادی تو جامعه انقدر بود که مکه و مدینه که مرکز دو تا مرکز دینی و محبت وحی بود ازش خواننده و نوازنده و رقاصه صادر میشد. از این دو تا شهر دیگه وضعیت شهرهای دیگه معلومه چی هستش. یاران امام هم که عرض کردیم چقدر کم بودن. حضرت در یه نقلی فرمود جز 20 نفر تو مکه محب ما نیست، جز 20 نفر در مکه و مدینه محب ما نیست. خب توی همچین زمانی با یه همچین وضعیتی مأموریت آقا این هستش که اولا جامعه رو بازپروری بکنه از جهت اخلاقی، منتها طبیعتا نه با کلاس گذاشتن مثل امام صادق و امام باقر، اجازه به حضرت نمیدن، به قدری جو اختناق زیاده و حضرت تحت نظره که کوچکترین حرکت نمیتونه بکنه. حتی قیام مختار رو امام سجاد علیه السلام که تأیید نکرد به ظاهر، بعضی گفتن از همین جهته که اگه حضرت تأیید میکرد خطرناک بود برای خودش، در این حال که قیام مختار اینجوری که بر میاد به هر حال از ائمه علیه السلام و حرکتی که مختار انجام داد قیام حقی بود. اما با این وجود امام سجاد علیه السلام به طور مستقیم تأیید نکرد، زمان اختناقه، پس نمیتونی کلاس درس بگذاره. در قالب دعاها، دعاهای بسیار پرمضمونی که به قول اون عالم اهل سنت ایشون میگه شیعه در توحید مدیون علی ابن ابی طالبه، در دعا مدیون علی ابن حسینه، در دعا مدیون علی ابن حسینه. شما دعاها و مناجات های امام سجاد رو ببینید، به خدا قسم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، هیچ دین و مذهبی این دعاهایی که ماها داریم و اهل بیت برای ما به امانت گذاشتن، هیچ دین و مذهبی این دعاها رو نداره. دعای کمیل، دعای ابو حمزه، دعای عرفه، مناجات شعبانیه، این دعاهای بلند و مزامینی که به تعبیر امام راحلمون از استادشون های شهابادی که اینها، این دعاها قرآن صاعده، مثل همون قرآن ولی از پایین رفته بالا، همون محتواست. در هر حال از امام سجاد علیه السلام یکی این محتواها به ما رسیده، بازپروری جامعه منحط که از جهت اخلاقی به انحطاط رسیده، یک. دوم، حضرت کادرسازی باید بکنه، یاران محکمی رو باید تربیت بکنه، عالمان و شاگردانی مثل ابو خالد کابلی، مثل یحیی ابن ام طویل، مثل ابو حمزه سومالی، مثل سعید ابن جبیر و امثال اینها که آقا اینا رو تربیت کرد در همون زمان اختناق شدید. یکی دیگه از کارهایی که امام سجاد داشت این بود که کربلا رو زنده نگه داره، پیام ابا عبدالله علیه السلام رو زنده نگه داره و به گوش تاریخ برسونه. هم عمه جانش زینب کبرا این رسالت رو به دوش داشت، منتها حضرت زینب یک سال و نیم بیشتر بعد از واقعه عاشورا زنده نبود. زینب بزرگوار، این سرو راست قامت تاریخ، بعد از یک سال و نیم تلاش و فعالیتی که بعد از واقعه عاشورا کرد، دلش سوخته بود، قلبش تیر خورده بود از جهت قصه‌ای که بهش وارد شده بود، یک سال و نیم بیشتر بعد از واقعه کربلا زنده نبود. او از دنیا رفت، اما وجود مقدس امام سجاد که 34-35 سال بعد از کربلا زنده بود، او کربلا و عاشورا رو باید پیامش حفظ میکرد، نه با مجلس روزه گرفتن، او امکان پذیر نبود، با عشق، با گریه، هر چیزی که تناسبی داشت با واقعه کربلا میدید عشقش جاری میشد. عمه هاشو میدید که تو کربلا بودن جز و اسرا، گریه میکرد. اگر احیانا یه جایی سر سفره آب براش میآوردن، غذا میآوردن سر سفره، گریه میکرد. آب رو که میدید گریه میکرد. میخواست وضو بگیره، کاسه آب تو دستش بود، نگاه به آب میکرد، گریه میکرد. گاهی موقع این آب تو مشتش که از این ظرف ریخته بود تو مشتش خالی میشد. از یه مسیری رد میشد، میدید قصابی داره گوسفندی رو ذبح میکنه و سرشو میبره. میرفت جلو میگفت آقا این گوسفند رو آب دادید میخواید سرشو ببرید؟ گفت پسر پیغمبر، ما مسلمانیم، خودمون میدونیم که باید آب بدیم. امام سجاد فرمود اما خودم دیدم که پدرم، برادرم و 17 کس از کسان من و خوبان روزگار رو بین دو نهر آب دجله و فرات سر بریدن بدون اینکه آب بدن. به این حیوان آب بدید. یه مرتبه هست ام البنین بچه حضرت ابوالفضل رو، فضل ابن عباس، بچهش کوچیک بود، بچه حضرت ابوالفضل رو، لباس بچگی ابوالفضل رو تن این بچه کرده بود و دستش رو گرفت آورد پیش امام سجاد. امام سجاد وقتی لباس عموش رو دید تن این بچه، انقدر گریه کرد به یاد ابوالفضل، انقدر گریه کرد. به این شکل نگه می داشت پیام عاشورا رو. دیگه مثل فردایی این پیکر رنجور، این پیکری که وجود مقدس امام سجاد علیه السلام که تو سفر اسارت چه ها کشید، دیگه او مثل فردایی به شهادت خواهد رسید. هنگام غسلش که امام باقر علیه السلام داشت غسل میداد، وسط غسل امام باقر دست کشید و شروع کرد بلند بلند گریه کردن. به امام باقر گفتن آقا چی شد؟ حضرت فرمود که هنوز جای غل و زنجیرهایی که بر بدن پدرم بود که گوشت اضافه درست کرده و جا به هر حال باقی گذاشته، اثر باقی گذاشته بر بدنش، هنوز جای اون غل و زنجیرها هست. من گریم از اینه. دو تا از معصومین بودن که وسط غسل معصوم دیگر دست از غسل کشیدن و بلند بلند گریه کردن. یکی امام باقر علیه السلام بود که همین که عرض کردم خدمت شما که وسط غسل پدر بزرگوارشون دست از غسل کشید و گریه کرد، و دومیش هم آشنا هستید باش. امیر المومنین علیه السلام بود که شبانه داشت حضرت زهرا رو غسل میداد، آهسته آهسته اسما آب میریخ و امیر المومنین آهسته آهسته او رو از زیر پیراهن شستشو میداد و غسل میداد. بچه ها هم همه چون سفارش شده بود بهشون که آرام گریه کنید، همه آرام گریه میکردن. اما یه مرتبه کوه به زانو در اومد. امیر المومنین علیه السلام یه مرتبه بلند شد، های های شروع کرد گریه کردن بلند بلند. اسما گفت آقا حق دارید، زهرایی رو از دست دادید، حق دارید، ولی مگه خودتون نفرمودید آهسته؟ که امیرالمومنین فرمود که الان دستم رسید به بازوی ورم کردش، الان پهلوی شکستش رو دستم به او رسید. عرض میکنیم ختم مصیبتمون، یا امام با باقر یا امیرالمومنین، شما عزیزتون رو وقتی داشتید غسل میدادید یه بخشی از بدنش مجروح بود، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، بدنی که له شد، تمام این بدن زیر سم اسبان، بدنی که سر نداشت، بعضی از اعضای بدنش جدا شد زیر سم اسبان. بنی اسد وقتی شام 11 یا شام 12 یا روز 13 بنابر نقل‌های مختلفی که آمدن که این پیکرها رو دفن بکنن، یه مرتبه مواجه شدن با بدنهای پاره پاره‌ای که هیچ نمیشه شناسایی کرد، سر هم در بدن نبود که بتونه بشناسن، متحیر بودن. امام سجاد علیه السلام به عنایت الهی تشریف آوردن، با اندوه فرمودن که این بدنها رو من میشناسم. بعد حضرت بالین یک بدنی رفتند که از همه له شده تر بود، از همه زخم بیشتر بر بدنش بود، فرمود این بدن پدر بزرگوارم ابا عبدالله علیه السلام هستش، یه بوریای حسیری بیارید. این بدن انقدر چاک چاک بود تو اون حسیر پیچیدن. امام سجاد علیه السلام خودش وارد قبر شد، پیکر رو گرفت، فرمود دیگه نمیخواد کمک بدید، کسانی هستن به من کمک بدن. وارد قبر شد، جملاتی گفت امام سجاد. اول بوسید اون گلوی بی سر رو، بعد فرمود طوبی لارض تزمنت جسدک الطاهر، خوش به حال اون زمینی که بدن طاهر تو رو پدر جان در بر بگیره. طوبی لارض تزمنت جسدک الطاهر، فان الدنيا بعدك مظلمه والاخره بنورك مشرقه. دیگه بعد از تو دنیا ظلمانی هست، آخرت با نور تو نورانی شد. این رو گفت ابا امام سجاد و آمد از قبر بیرون و روی قبر رو پوشاندن، با انگشت نوشت هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا. بعد پیکر علی اکبر رو پایین پای امام حسین دفن کرد و پیکر شهدا رو پایین پای علی اکبر. بنی اسد گفتن آقا تمام شد دیگه. امام سجاد فرمود نه، یه پیکری هست هنوز تو علقمه افتاده. رفتن کنار علقمه، دیدن یه پیکری هست، سر در بدن نداره، پر از تیر، دست ها قطع شده، پاها رو هم خرد کردن، پاهای ابوالفضل رو هم خرد کرده بودن. امام سجاد علیه السلام خودش رو انداخت رو این پیکر، فرمود علی الدنیا بعدک العفا یا قبر بنی هاشم، خاک بر سر اون دنیایی که تو توش نیستی. و او رو با اندوه دفن کردن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.